صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
هفت گنبد. به نام آن که هستی نام از او یافت. یاران شنونده، دوستان محترم، سلام، درود بر شما.
امیدوارم که دلهاتون همیشه سبز و بهاری باشه. با برنامه هفت گنبد در خدمتون هستم و داستانی از مارگریت یورسنار رو تقدیمتون میکنم. مارگریت یورسنار، نویسنده معروف بلژیکی، در سال 1903 در شهر بروکسل به دنیا آمد. پدرش فرانسوی و مادرش بلژیکی بود. یورسنار ابتدا در فرانسه زندگی می‌کرد و بعدها به ایالات متحده مهاجرت کرد. او رمان نویس، شاعر و مترجمی چیره دست بود. هنرمندی انسان دوست و علاقه‌مند به شعر یونان باستان که در پی سکونت در ایالات متحده با ترانه‌های سیاه‌پوستان آشنا شد و آن را به زبان فرانسه ترجمه کرد. وی سپس آثار ویرجینیا وولف رو به این زبان برگردوند. یورسنار با نگارش رمان تاریخی خاطرات آدریان به شهرت رسید. وی در این باره گفته است که از فروش زیاد این کتاب بسیار تعجب کردم. وقتی اون رو می نوشتم فکر نمی کردم بیش از 3 یا 4 نفر به خواندنش راغب باشن. قصه‌ای که امروز از یورسنار تقدیمتون می کنم با نام چگونه وانگفو نجات یافت، برگرفته از مجموعه داستانی به نام قصه های شرقی است که در سال 1938 به چاپ رسید. در این مجموعه یورسنار برخلاف تمایل زمانه فرمی کلاسیک و سنتی را انتخاب کرده و صاحب نظران داستان های این مجموعه را به تصاویر یا نمادهای حکاکی شده بر روی سنگ تشبیه کردند. قصه چگونه وانگفو نجات یافت، اثر مارگریت یورسنار، نویسنده بلژیکی. وانگفو نقاش پیر و شاگردش لینگ در جادای سرزمین هان پرسه می زدند. وانگفو شبها ستارگان و روزها سنجاقک ها را تماشا می کرد. به خیال او در دنیا بجز قلمو، رنگ، مرکب، بوم، ابریشم و کاغذ چیز دیگه ای وجود نداشت که شایسته مالکیت باشه. وانگفو و لینگ فقیر بودند، چون وانگفو در برابر فروش تابلوهاش به کاسه ای آش ارزن قانع بود و سکه طلا رو شایسته خیش نمی دونست. لینگ پشتش از بار تابلوهای استاد تا شده بود. او پشتش رو چنان با تواضع خم کرده بود که گویی رنگین کمانی به دوش میکشه. در واقع در انبان او قله های برفی، جویبارهای بهاری و سیمای ماه تابستان بود. لینگ برای این زاده نشده بود که دوش به دوش این پیرمرد جاده ها رو طی کنه. سرشماری مال و ملال خانوادگی لینگ دست تقدیر و تصادف را کوتاه کرده بود و لینگ خجالتی و ترسو بار آمده بود. از حشرات، قرش رعد و برق و سیمای مردگان وحشت داشت. لینگ 15 ساله بود که پدر برایش همسر زیبایی برگزید. این زن بسیار پاک و معصوم بود. پدر لینگ از اینکه برای پسرش زنی خوب انتخاب کرده بود بسیار خوشحال بود و تصور نیکبختی فرزند مایه دلداریش بود. بعد از آنکه لینگ با همسرش به خانه پدری آمدند، پدر و مادر لینگ گوشه ی عزلت اختیار کردند و لینگ در خانه سرخ با همسر مهربانش و درخت آلویی که هر بهار گلهای سرخ می‌داد تنها ماند. لینگ با آن بانوی زلال و پاک همچون آینه‌ای که هرگز زنگار نمی‌پذیرد یا تلسمی که همیشه به کار می‌آید، عشق و محبت می‌ورزد. لینگ در همان زمانی که با همسر خیش به خوبی و خوشی زندگی میکرد، گاهگاهی به چایخانه ها سری میزد و به تماشای شعبده بازان سرگرم میشد. شبی در چایخانه ای به وانگ فو برخورد. سر یک میز نشسته بودند و نقاش پیر میخواست دیوانه ای را نقاشی کند. حضور وانگ در آن شب چشم مدل لینگ را گشود و او زیبایی چهره های انسان های دیوانه را شناخت. در آن سکوت یک دفعه باد پنجره را گشود و باران به درون آمد. وانگ فو دست لینگ را گرفت و هر دو به بیرون خم شدند تا آذرخش کبود را با هم ستایش کنند. لینگ آنچنان شگفت زده شد که وحشت از تندر را به یک بار فراموش کرد. لینگ صورت حساب نقاش پیر را پرداخت و او را که بی پول و بی خانمان بود با فروتنی به منزل خود دعوت کرد. با هم راه افتادند. تابش ضعیف و لرزان فانوس گودال‌های پر آب و ناشناس را روشن می‌کرد. آن شب لینگ با شگفتی دریافت که دیوارهای خانه‌اش چنان که پیشتر می‌پنداشت سرخ نبودند، بلکه بیشتر به گلبرگ‌های شمعدانی پرید رنگی می‌ماندند. در باغ وانگ فو به درخت ظریف و کوچکی خیره شد که قبلاً به آن توجهی نداشت. او آن درخت را به انسانی تشبیه کرد که موهایش را خشک می‌کند. وقتی به سرسرا گام نهادند، وانگ با شیفتگی به حرکت آرام مورچه‌ای در شکاف دیوار خیره شد و وحشت لینگ از این حشره یک بار از میان رفت. لینگ در آن لحظه دریافت که وانگ فو دیدگاهی تازه برای او برمغان آورده است و پیرمرد را با احترامی بی اندازه به اتاقی که مادر و پدرش همانجا جان سپرده بودند راهنمایی کرد. سالهای سال رویای وانگ در آفرینش نقشی از شاهزادهی در حال نواختن چنگ پای درخت بید خلاصه می شد، اما هنوز شخصی را چنان خیال انگیز نیافته بود که نقاشی کند. سرانجام دریافت که لینگ می تواند مدل خوبی باشد. سپس وانگ خواست شاهزادهی جوانی را نقاشی کند که پای درخت ایستاده، کمان کشیده و تیر از کمان رها می کند. ولی چهره هیچ یک از جوانانی را که تا آن زمان دیده بود چنان رویایی نیافته بود که الهام بخش باشد. اما لینگ همسر خود را زیر درخت آلوی باغشان نشاند تا مدل نقاشی وانگ باشد. سپس وانگ فو همسر لینگ را در لباس فرشتگان در میان ابرهای دم غروب نقاشی کرد و زن جوان گریست، زیرا غروب نشانه مرگ است. همسر لینگ که احساس میکرد شوهرش تابلوها را بیشتر از او دوست دارد هر روز غمگین‌تر میشد. صبحگاه یک روز جسد زن را یافتند. خود را از شاخه درخت آلو حلق‌آویز کرده بود و گوشه‌های آزاد شالش که هنوز گردنش را تنگ می‌فشرد در باد موج می‌زد. آنگاه وانگ فو برای آخرین بار چهره همسر لینگ را نقاشی کرد، زیرا سایه سبز صورت مردگان را دوست می‌داشت. و شاگردش لینگ که رنگ می سایید در کارش چنان فرو رفته بود که فراموش کرد اشکی بریزد. لینگ بعد از فوت همسرش تمام اساسی خانه را فروخت تا برای استاد شیشه های جوهر ارغوانی غربی بخرد. سرانجام وقتی دیگر چیزی باقی نماند با هم خانه را ترک کردند. آنها همه جا رفتند و برای مردم نقاشی کردند. مردم هم برای آنها مخصوصا استاد وانگفو احترام زیادی قائل بودند و اعتقاد داشتند که وانگفو به پایان بردن هر پرده آخرین تکه رنگ را با قلمو بر چشمان تصویر می‌گذارد و آنگاه چهره تصویر جان می‌گیرد. استاد و شاگردش پولی از مردم نمی‌گرفتند و در نتیجه لینگ مجبور بود از مردم خوراک گدایی کند. روزی دمهای غروب به نزدیکی پایتخت رسیدند و لینگ به جستجوی مهمانسرایی برآمد تا شب را در آن به سر برد. هنگام طلوع خورشید صدای قدمهایی در دالان تنین افکند و نجوای وحشت‌زده صاحب مهمانسرا در هیاهو گم شد. آنگاه فرمانهایی به زبان بربر به گوش رسید. لینگ از شنیدن این صداها بر خود لرزید، چون به خاطر آورد که شب گذشته کاسه‌ای برنج برای شام استاد دزدیده بود. لحظه چند گذشت و سربازان با فانوس‌های کاغذی وارد شدند. دست‌هایشان را پشت گردن وانگفو نهادند و او را همراه با شاگردش از کوچه‌های پهن و باریک عبور دادند. رفته رفته به قصر امپراتور رسیدند و استاد و شاگردش را نزد امپراتور بردند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
حاکم آسمانی بر تختی از سنگ یشم نشسته بود. او با دیدن وانگفو زبان گشود و گفت: من برای تجسم هر چیز به نگاره‌های تو پناه می‌برم و تو به من وانمود کردی که دریا به سطح زلالی می‌ماند. وقتی به 15 سالگی رسیدم به بام قصر رفتم تا به آسمان بنگرم، اما هرچه به دوردست خیره شدم زیبایی غروب‌های نگاره‌هایت را نیافتم. استاد وانگ و شاگردش تنها گوش دادند و چیزی نگفتند. امپراتور ادامه داد: سرزمین هان زیباترین سرزمین ها نیست و من نیز امپراتور نیستم، زیرا تنها سرزمین شایسته حکومت آنجاست که تو وانگ پیر در راه هزار پیچ و هزار رنگت فرمان میرانی. تنها تو هستی که با آرامش بر کوههای پر برف جاودانه و دشتهای نرگس فناناپذیر حکومت میکنی و من نیز به همین سبب مجازاتت میکنم. این مجازات برای آن است که جادویت مرا از آنچه دارم بیزار کرد و در اشتیاق آنچه هرگز نخواهم داشت سوزاند. وانگ پیر و شاگردش باز حرفی نزدند و حاکم با لحن قاطعی ادامه داد: برای اینکه تو را در تنها زندانی که آزادی از آن ناممکن است گرفتار کنم، فرمان میدم چشمانت را بسوزانند. اما این کافی نیست. دستهایت، آن دو شاخه‌هایی که به قلب امپراتوری راه می‌یابند، نیز می‌باید قطع شوند. حالا فهمیدی پیرمرد؟ فرمان امپراتور بر لینگ شاگرد وانگفو بسیار گران آمد و او ناخودآگاه کارد کوتاهش را از کمر کشید و به امپراتور حمله ور شد، اما دو نگهبان به موقع مانع شدند و او را دستگیر کردند. حاکم لبخندی زد و در حالی که آه می‌کشید گفت: از تو بیشتر به این سبب نفرت دارم که می‌دانید چگونه دلها را به دست آوری. و سپس گفت: این سگ را بکشید. لینگ عقب جست تا خونش دامن استاد را رنگین نکند. یکی از سربازان شمشیر از نیام کشید و به یک بار سر لینگ را همچون گلی که ناگهان چیده شود از بدن جدا کرد. آنگاه خدمه‌ها جسد را خارج کردند و نگاه نومیدانه وانگفو لکی زیبا و شفافی را که بر سنگ یشم سبز رنگ کف تالار می درخشید ستایش کرد. استاد وانگفو بعد از مرگ شاگردش مدتی اشک ریخت. امپراتور که شاهد این صحنه بود دستور داد تا با دستمال‌های ابریشمین اشک‌های وانگفو را پاک کردند و آنگاه به وانگفو گفت: اشک نریز پیرمرد، چرا که زمان گریه نیست. اکنون تو باید تابلوی ناتمامی را که سالها پیش کشیده ای تکمیل کنی و اگر این کار را انجام ندهی دستور می‌دهم تمام تابلوهایت را بسوزانند و تو را همچون پدری بی‌فرزند کنند. اما اگر می توانی باور کن که این آخرین فرمان نشانه رحمت من است، چرا که می دانم بوم نقاشی تنها معشوقی است که در تمام طول زندگی لمس کرده ای. به اشاره امپراتور دو خواجه بوم ناتمامی را که وانگفو تصویر دریا و آسمان را بر آن رسم کرده بود به تالار آوردند. وانگ اشکهایش را زدود و لبخندی زد، زیرا این تر کوچک یادآور دوران جوانیش بود. نگار از تازگی و شادابی درونی نقاش حکایت می‌کرد، حالتی که وانگفو دیگر نمی‌توانست به آن تظاهر کند. با این همه تابلو چیزی کم داشت، زیرا هنگامی نقاشی شده بود که وانگفو هنوز به قدر کافی بر کوه و تخت سنگ‌هایی که در آب دریا شستشو می‌دادند تأمل نکرده و اندیشه را با خون غروب نیامخته بود. وانگفو یکی از قلموهایی را که بردهی در اختیارش نهاده بود در دست گرفت و بر دریای ناتمام لکه های آبی رنگ نهاد. او ابری را که بر تاروک کوه تکیه داده بود به رنگ صورتی ملایم درآورد و آنگاه بر سطح دریا چینهای کوچکی نقش کرد که انزوا و آرامش آن را عمیق‌تر نشان می داد. کف تالار که از سنگ یشق پوشیده بود رفته رفته مرطوب شد، ولی وانگفو چنان جذب کار بود که توجه نداشت پاهایش در آب فرو می روند. قایق کوچک و ظریف نگاره بر اثر ضربه‌های قلمو بزرگتر می شد و رفته رفته همه سطح پیشین بوم ابریشمین را اشغال می کرد. ناگهان صدای موزون پاروهایی که بر آب می خوردن از دور به گوش رسید. صدا نزدیکتر شد و به آرامی تمام تالار را فرا گرفت و ناگهان پایان یافت و قطرات لرزان آب بر پاروهای قایقران معلق و بی حرکت ماندند. از مدت پیش آهن سرخی که قرار بود چشمان وانگفو را بسوزانند روی منقل جلاد مانده و سرد شده بود و درباریان که تا شانه در آب فرو رفته بودند و به نشان ادب نمی جمیدند اکنون روی پنجه‌های پای ایستاده بودند. آب آرام آرام به قلب تالار امپراتوری نفوذ می کرد. سکوت آنچنان عمیق بود که صدای چکیدن قطره اشکی به آسانی به گوش می رسید. لینگ قایق را می راند. لباس‌های کهنه هر روزیش را پوشیده بود و آستین راستش همچنان شکافته بود. صبح قبل از رسیدن سربازان فرصت نکرده بود آن را بدوزد و مرمت کند، اما به دور گردنش شال سرخ عجیبی پیچیده بود. وانگفو در حالی که همچنان به نقاشی مشغول بود به آرامی گفت: ای لینگ، من فکر می‌کردم تو مرده‌ای. لینگ با احترام پاسخ داد: وقتی شما زنده‌اید من چگونه بمیرم؟ و به استاد کمک کرد تا بر قایق سوار شود. چنانی که به نظر می آمد درباریان در آب فرو رفته بودند و سر پرید رنگ امپراتور مانند نیلوفری شناور بود. وانگفو با حالتی مالی خوریایی گفت: نگاه کن، این بخت برگشتگان اگر هم تا کنون زنده مانده باشند سرانجام در آب غرق خواهند شد. تصور نمی کردم آب دریا آنقدر باشد که تمام سرزمین امپراتوری را فرا گیرد. چه باید کرد؟ لینگ نشوا کرد: نگران نباشید استاد، اینها به زودی به خشکی میرسند و به خاطر نمی آورند که گوشه آستینشان چگونه تر شده است. تنها امپراتور کمی از تجربه دریا را به یاد خواهد آورد. این آدم ها که می بینی آن گونه نیستند که تنها با یک نگاه درون تابلوی نقاشی گم شوند. لینگ سپس ادامه داد: برویم به آن سوی رودها. وانگفو جواب داد: برویم. وانگاه سکان کوچک را در دست گرفت و لینگ به سوی پاروها خم شد. صدای حرکات موزون پاروها که مانند تپش قلب محکم و منظم بود دوباره در تالار تنین افکند. سطح آب به آرامی در اطراف صخره‌های عمودی که بار دیگر شکل ستون به خود می‌گرفتند پایین می‌آمد. به زودی چند گودال کوچک آب بر سنگ یشم کف تالار می‌درخشید. لباس‌های درباریان خشک بود، ولی هنوز چند قطره کفالود بر حاشیه قبای امپراتور باقی مانده بود. نگاره وانگفو بر پرده آویخته بود و قایقی که تمام سطح پیشین آن را فرا گرفته بود رفته رفته دور می شد و نشانه موجهای قفهایش بر دریای ساکن از حرکت باز می ماند. دیگر چهرهای دو قایقران پیدا نبود و تنها شال سرخ لینگ و ریش وانگفو که در باد تاب می خورد دیده می شد. امپراتور در حالی که به جلو خم شده و دستها را بالای چشمانش حائل کرده بود آنقدر به قایق وانگفو که دور می شد خیره ماند تا اینکه در پریدگی سپید دم جز لکه‌ای کمرنگ از آن دیده نمی شد. خورشید همچون طلای مذاب از میان دریا جوشید و انباران پخش شد. بالاخره قایق تخت سنگ عظیم مرز دریا را دور زد و سایه تخت سنگ عظیم بران افتاد. آنگاه نشان عبور قایق از سطح خالی دریا محو شد و وانگفو و مریدش لینگ برای ابد از روی دریای یشمی و آبی رنگ نقاش خلق کرده بود ناپدید شدند.